أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. شب جمعه در پیش، انشالله خدای متعال همه گذشتگان اهل حق و اهل ایمان رو و خصوص امام راحل و شهدای انقلاب و گذشتگان جمع رو مورد لطف و رحمت قرار بده، صلوات و رحمت بده. خدمت شما عرض کنم در این آغاز نکاتی عرض می شد. جلسه قبل این مطلب رو عرض کردیم که از چه نشانه هایی، از چه راه هایی ما پی ببریم که یه برنامه که به عنوان برنامه معنوی دینی خودسازی، حالا هرچی اسمشو میخواییم بذاریم، ارائه میشه، از کجا بفهمیم این آیا میشه روش حساب کرد یا نه. این که عرض میکنیم برنامه، حالا ولو یه دستورالعمل باشه، ولو یه سفارش باشه، چند تا نشانه را هفته قبل عرض کردیم این باید ذلت نفس به دنبال بیاره، انسان رو از خودش نگران و ترسان بکنه، به خودش بدبین بکنه، نسبت به خدا انسان رو دلگرم بکنه، خوشبین بکنه، نسبت به خلق خدا انسان خوشبین بشه، دنیا و شؤونش از چشم و دل انسان بیفته. یه نشانه دیگه ای که میتونه ما رو کمک کنه، البته این که میگیم نشانه در واقع جوهره کارمون، تو ما که بهش نگاه میکنیم نشانه به حساب میاد. یه نشانه دیگه اینه که این برنامه، این سفارش، این روش همه واقعیات و نیازهای ما رو ملاحظه کرده باشه. اگر یک کسی چیزی میفرماید ولی همه نیازها و واقعیات ما رو ملاحظه نمیکنه، معلوم این مطلب نمیشه روش حساب کرد. به هر حال ما تو این روزگار هستیم و تو این زمان هستیم و تو این جامعه هستیم و با همین گرفتاری ها، با همین مشکلات، با همین زندگی ها، با همین افراد، با همین رفت و آمد ها، با همینا، به هر حال اینا واقعیات ماست و در کنار اینها نیازهای گسترده داریم، نیازهای جسمانی داریم، نیازهای روحی داریم، خانوادگی داریم، اقتصادی داریم و انواع نیازهایی که داریم. خب برنامه میشه روش حساب کرد، روش و منش رو میشه روش حساب کرد که همه اینا رو ملاحظه بکنه، که به دنبال این یه نشانه دیگری از توش در میاد. اون نشانه هم جامعیت در اون برنامه و روش هست، که افزون بر این که همه واقعیات و نیازها رو ملاحظه بکنه، بتونه چیز جامعی ارائه بده که سازگار با اینها باشه و فراگیر اینها باشه. حالا اگر یک کسی یک برنامه به انسان ارائه داد فقط مشکل عبادات انسان رو حل کرد، بعد میگه من خانوادم چیکار کنم، میگه اون دیگه به من ربطی نداره، و من با پدر مادرم مشکل دارم، ازدواجم رو. خب این رو نمیشه روش حساب کرد. برنامه روشی میتونه برای انسان کارگشا باشه که جامعیت درش باشه، فراگیر باشد به نسبت واقعیات و نیازهای انسان، که البته ما در مورد اسلام همین ادعا رو داریم. منتها خب ببینید اسلام وقتی که میاد به بند میرسه، برای بنده میشه یک بالاخره دفترچه، یک کتابچه، یک نسخه جامع، چون من که به همه اسلام کار ندارم، من بالاخره یک بهره، یک سهمی دارم از این قضیه. روی این حساب اینم دو تا نشانه دیگه است که ما در هر جایی با هر بزرگواری، با هر کسی، با هر برنامه‌ای، با هر روشی، با هر منشی برخورد کردیم که باید حد و اندازه او را به دست بیاریم، این دوتا نشانه ما رو کمک میکنه. یک، آیا او ناظر به واقعیت‌ها و نیازهای ما ورود به موضوع میکنه؟ دو، آیا جامعیت و فراگیری لازم را داره یا نه، همه ابعاد را ملازم میکنه یا نمیکنه؟ که حالا همینجا عرض بکنم، شما توی مثلا کتبی که در احوالات علما هست در این زمین ها ملاحظه میکنید، اونجا مطالبی هست، این رو باید ما در نظر بگیریم که اون مطالب دیگه مطالب ما معلوم نیست باشه. ما یه چیزی برای روزگار خودمون باید به دست بیاریم. البته نمیتونیم به دست بیاریم، خب بپذیریم که نمیتونیم. اگر آدم غذای خوب به دستش نرسید، سم خوردن مشکلی ازش حل نمیکنه. کما اینه که غذای ناسالم و غذای ناسازگار خوردن هم مشکل رو حل نمیکنه. هم گشنه بمونه خیلی بهتره، گشنه بمونه شاید خدای متعال روزگاری بالاخره یه فرجی و گشایشی بشه. صلوات و مرحمت کنید. حالا ببخشید این رو بگم، چون من یه عیبی که دارم وقتی چیزی میگم و میترسم کار دست کسی بدم، ممکنه شیطان بیاد به ما بگه خب از باب اکل میتی که میشه حالا آدم یه کار بکنه. از باب اکل میته، از باب اکل میته ما چه کار بکنیم؟ یعنی شما فرض کن توی بیابون گیر کردی، از باب اکل میته یه مرداری اونجا افتاده، بخوری دم جان بدی، این اکل میتی که گفتم بخورید اینه؟ یعنی شما گشنتون هست تو بیابون، یه میتی هم اونجا متعفن گندیده افتاده، من همجوری گشنه اگر باشم یه دو روز تاب میارم، اگه اینو خوردم یه نصف روزم تاب نمیارم. اون میتی که گفتن بخورید میتی هست که زندگی و اصل حیات رو نگه میداره. یعنی چی؟ یعنی فرض کن این میته از نظر شرعی درست ذبح نشده، افتاده مرده، که در شرایط عادی خوردنش حرامه، ولی خوردنش حیات رو از بین نمیبره، خوراک هست. این که تو فقه ما میگن میته، میته نه اون مردار گندیده، اون مردار گندیده که خودش سمه، یکی از با عقل جور در نمیاد. لذا همون تو اکل میته هم منظور میته هست که من اگر نخورم خطر جدیتره، که با خوردن اون میته از خطر به یه میزان فاصله میگیرم. خب این درست، ولی تو مسائل معنوی اینجوری نیست، تو مسائل دینی اینجوری نیست. اگر یه چیزی پخته و درستی دست انسان نیاد، انسان خودش رو به کسی، به برنامه‌ای، به روشی، به منشی بسپاره، این مثل خوردن سمه یا مثل خوردن میته هست که کشنده است، خوراکی هست که کشنده است. لذا این رو دقت کنیم. حالا پس یه صلوات دیگه هم بفرستید. اما بحث خود ما که خدمت دوستان بودیم، که امیدواریم دوستانم صبر و حوصله به خرج بدند و بزرگواری به خرج بدند و همراهی بفرمایند و انشالله که پشیمون هم نشند و خدای متعال کمک کنه برای هممون مفید باشه. در هفته گذشته تقریبا در پایان این سوال و این موضوع مطرح شد که اگر برای ما روشن شده که ما دنبال زندگی سعادتمندانه هستیم و با همه وجودمون میل و کشش به اون یکتای بی همتای زندگی بخش در تکاپو هستیم، خب خیلی طبیعی است که به ذهن میاد که اگر مقصود و مطلوب اینه، این رو از چه راهی میشد به دست آورد؟ چگونه میشد رسید به این مقصد و به این هدف؟ ما در صحنه خارج که نگاه میکنیم اونقدر در این زمینه ناکامی هست که حتی دیگه بخش زیادی از انسانها اصلا منکر این قضیه شدند. یعنی گویا اونقدر تلاش ها بی نتیجه مونده که بعضی ها در اصل مطلب اصلا شک کردند. خب ما الان با یک توجه طبیعی که با خودمون داشتیم واقعا این رو میابیم در درون خودمون که ما از آغاز آفرینشمون در این جهان یه همچین تکاپوی داریم، یعنی همواره برای زندگی دست و پا میزنیم، همواره برای زندگی دست و پا میزنیم که در اون آرزوهای ما، خواسته های ما برآورده بشه، کامروا باشیم، همین تعابیر عرفیانه که داریم، خوشبخت باشیم، رنج و گرفتاری و دردسر و اینا نباشه، همین رو که هست و همه دست و پای ما برای اینه. جلو چشمون هم که نگاه میکنیم نیست، نمییابیم بر حسب ظاهر و لذا عمده بشر انکار میکنن. خب این چگونه میشه؟ راهی هست یا نیست برای این قضیه؟ تو پرانتز مطلبی رو عرض کنم که چون بعضی از دوستان در ذهن مبارکشون این قضیه اومده بود، ببینید ما اگر انسان عادی و طبیعی باشیم، یعنی خودمون باشیم و خودمون، وقتی که یک چیزی در درون ما هست اصلا تو این فکر نیستیم که نیابیم، خیلی عادی و طبیعی پی به دست آوردن شرکت میکنیم. اینو نمیدونم توجه دارین، شما بینید دانشمندان مثلا اگر یه بیماری جدیدی بیاد بدون این که روی این موضوع فکر بکنن همه به تکاپو میفتن که داروش رو هم پیدا میکنن. اصلا کسی تو این فکر نیست که نباشد، نمیشمد. اصلش رو میگم و بله میگن ما نرسیدیم، انشالله آیندگان میان مثلا این مشکل رو حل میکنن. لذا ما انسان ها نمیخواد کسی یادمون بده که آقا اینی که میخوای برو در عالم آفرینش جستجو کن، نه اصلا این نهاده است درون ما. لذا ما هر چیزی که در درونمون هست و خواسته ما هست میخواییم بهش برسیم، میخواییم به دست بیاریم، خود به خود تو متن عالم آفرینش به تکاپو میفتیم. حالا ما دقت بکنیم این کشش و این خواسته اصل و ریشه همه خواسته های دیگه است. یعنی ما این در درونمون هست که همه خوبی ها و بهجت ها و لذت ها در یک زندگانی این چنین هست و هر انسانی این رو متوجه میشه که اگر یه همچی زندگانی به دست بیاره دیگه همه چیز رو داره دیگه. لذا همه تلاشش رو هم میکنه. این که ما انکار میکنیم میزنیم زیرش مال بعده، یعنی وقتی که رفتیم تلاشامونو کردیم، دست و پامونو زدیم، سرهامون به دیوار خورده، نگاه میکنیم همه انسان ها هم هرچی دست و پا زدن انگار نشده، تو این یه قلم، تو این یه قلم و یه دمون دوچار تردید شدیم که نکنه اصلا نیست. فقط همین یه قلم هست و این ببینید در یک گام دومی ما به این انکار رسیدیم، نه در گام اول. یعنی در گام اول که همه تلاش میکنند، که خب شما هر انسان عاقل طبیعی معمولی باید بگه که من نیافتم، نرسیدم. نباید زود بگه که آقا نیست، نگرد، پیدا نمیشه. این یه قضاوت عجولانه است، بخصوص در کنار این که از اول تاریخ بشر همواره کسانی بودند که می‌فرمودند هست، گشتیم، پیدا شد، داریم. که این حداقل احتمال رو اینجا جا میده دیگه، حداقل احتمال رو جا میده. لذا دقت کنیم که در درون ما این نهفته هست که هرچی در درون ما میل و کشش و خواستنش هست آفرینش او رو داره. لذا اصلا درنگ تو این نقطه نمی کنیم، منتها تو این یه قلم چون هرچی تلاش شده از عده از افراد بشر گویا به نتیجه نرسیدند، این به انکار کشیده شده، اگرچه در اینجا چیزای دیگری هم دخالت کرده. خب حالا ما اگر بخوایم این چگونگی و این راه را پیدا بکنیم، باز به ذهن حقیر میرسه خوب ما یه نگاه طبیعی به خودمون بکنیم، ببینیم اصلا ما در زمینه‌های دیگه چجور حرکت میکنیم که به مطلوبمون میرسیم. آیا در اینجا همون جور حرکت کردیم و نرسیدیم، یا در اینجا به گونه دیگر حرکت کردیم و نرسیدیم؟ همه ما یه خواسته‌هایی داریم، این خواسته‌ها در عالم آفرینش چجور به دست میاد؟ اگر دقت میکنیم ما در عالم آفرینش از اون آغازی که به دنیا اومدیم تا الان میبینیم بهره‌مندی ما از آفرینش به دو گونه است. یک گونه خود هستی و آفرینش نیازها و خواسته های ما را گویا به ما میرساند، ما تنها یک اظهار نیازی میکنیم، مثل این نوزادی که به دنیا میاد. این نوزاد در عالم آفرینش نهایت کاری که میکنه یک اظهار نیازی میکنه. خود آفرینش، آفرینش میگیم مادر هم جز آفرینش، کل هستی رو در نظر بگیرید، او هست که این شیر را به کام و لب دندان این بچه میرسونه. بخشی از نیازهای ما اینجور هست که آفرینش به ما میرسونه. یعنی فرض کن شما غذا که مثلا از این گلوی بنده و شما پایین میره، همینجوری دیگه، یعنی خودش تو یک چرخه ای هست که این بدن فقط اون نیاز رو اظهار کرده، مثلا اون حال گشنگی. خود آفرینش در یک گردشی که بر اساس نوامیس و قوانین خودش داره این نیاز رو تأمین میکنه، این بهره به ما میرسه. بخشی از امور اینجوری هست، بخش زیادی از امور هم اینجوری هست. دسته دیگری که نگاه میکنه میبینیم یه بخشی از نیازها و خواسته ها هستن که ما در پی اونها یک تلاش و جستجو و تکاپویی داریم. به یک معنا اون دسته اول به ما میرسند، این دسته دوم ما گویا به اونها باید برسیم، ما باید بریم اونها رو به دست بیاریم، تحصیل بکنیم. مثل همین دانشی که الان شما دارید، این دانش رو شما در پیش را افتادید و شما در یک تکاپو و جستجو اون رو به دست میارید. البته هر دوتا رو آفرینش به ما میده، منتها به دو شیوه میده. لذا شما هم دست آخر آفرینش این رو بهتون میده. حالا اون آفرینش در قالب یک استادی مثلا جلوه میکنه. ولی به هر حال این متفاوت هست که اینجا افزون بر اظهار نیاز، شما یک تلاش و تکاپو و یک جستجو بود که معمولا هم به برنامه منتهی میشه که حالا بعد خواهیم گفت دخالت در قضیه داره، که اگر این اتفاق نیفته صرف اظهار نیاز کار به جایی نمیرسی. یعنی اگر یک کسی 100 سال هم بگه آقا من نادانم، یک کسی به من علم بیاموزد، به صرف این عالم نمیشه، در حالی که در اونجا نوزاد همین که گریه میکنه، یعنی نیاز را اعلام میکنه، آفرینش تأمینش میکنه. خب حالا این زندگی سعادتمندانه که ما در پیش هستیم و کسی هم نمیتونه منکر بشه، یعنی کسی نمیتونه بگه من دنبال مرگم یا دنبال زندگی بدبختانه هم، این که کسی نمیگه، این از کدوم یکی از این دست هاست؟ یعنی از اون خواسته هایی که ما فقط نیاز رو اظهار بکنیم، ولو خودمون هم توجه به اظهار نیاز نداشته باشیم، آفرینش این رو تأمین میکنه، به ما یک زندگی سعادتمندانه میده، یا از اون قسم دوم هست که صرف این اظهار نیاز بهره‌وری و بهره‌مندی رو به دنبال نمیاره. خب ما که نگاه میکنیم میبینیم بشر دست و پای کافی رو داره میزنه، یعنی اگر همه بشر رو یه نوزاد تصور بکنیم، حقیقتاً با همه وجودش داره دست و پا میزنه و ناله میزنه و گریه میکنه برای یک زندگی سعادتمندانه، ولی بهره‌مند نشده از زندگی سعادتمندانه. همه انسان ها میگند چون در نگاه خودشون زندگی که با مرگ داره دنبال میشه، سعادت هم که با انواع بدبختی ها و گرفتاری ها، لذا نه زندگانی بشر میتونه بر خودش تأمین میکنه، نه خوشبختی و سعادتی رو. لحظه لحظه که زندگی رو از دست داره میده، اون چی که هم دور برش هست گرفتاری و درد و رنج و مشکلات و اینا. خب اگر این نگاه رو بکنیم، بشر دست و پا رو داره میزنه، تلاش رو داره میکنه همون جور که تو اون جلسات اول گفتیم، ولی به این زندگانی نمیرسه. از اینجا معلوم میشه که زندگی سعادتمندانه از نوع دوم هست که به صرف اظهار نیاز، که این اظهار نیاز در قالب همین تلاش ها و تکاپو هاست، به صرف این به دست نمیاد. بله همه ما برای این داریم تلاش میکنیم، ولی این حکم شیر به کام رسوندن نیست که بچه همین که یک دادی بزنه، اصلا فرق نمیکنه در اونجا که چجور اظهار نیاز بکنه. یعنی یه بچه اگر گریه بکنه مادرش بفهمه شیر میخواد بهش میده، اگر لبخندم بزنه بفهمه شیر میخواد بازم بهش میده، اگر دست و پا هم بزنه بهش میده، اگر قرقر و شکمش هم بفهمه باز بهش میده. این اظهار نیاز به چه صورت هم باشی دخالتی درش نداره. یه وقتا بچه همجوره به خودش میپیچه باز بهش میده، انگوششو میخوره باز میفهمه گشنشو بهش میده، یه پارچه هم دهنش بکنه باز میفهمه گشنشو بهش میده، هر جور اظهار نیاز بشه بهش میده. خب ماها که با همه وجود داریم اظهار نیاز میکنیم، با همه وجودمون، یعنی همه تلاشها، تکابوهاش، ادبیات ما، شعر ما، چه میدونم قصه ما، داستان ما، رمان ما، فیلمهای سینمایی ما، همش اینه، ولی این رو به دست نیاوردیم. این نشون میده که این از نوع اول نیست، این از اون دست خواسته هاییست که انسان باید پیش بگرده، جستجوش بکنه تا بهره‌مند ازش بشه. البته تو اون خواسته هایی که در قسم اول هستن نمیخوایم بگیم همیشه ما بهره‌مند میشیم، اونجا هم ممکنه موانع پیش بیاد، انسان بهره‌مند نشه. منتها اون موانع هم باز از حیث دیگر تو عالم آفرینش میچرخه، یعنی عالم آفرینش هم اونجا ما رو تأمین نمیکنه دیگه. تأمین نمیکنه نمیکنه، ولی اون موقعی هم که تأمین میکنه خود او پا پیش میگذاره، در واقع به ما میرسه. تا اینجاش روشنه؟ هر جاش آقا روشن نیست بفرمایید که نیست. چی رو؟ نه در یکیش گفتم اظهار نیازه. نه نمیخوایم بگیم همه خواسته همون، نه اون بینه همش اظهار نیازه. اون شیر را به کام او میرسونه، البته اون بالاخره برای این بهره گرفتن یه تلاشی میکنه و ولی اون بچه، البته این بچه ممکنه بیاد تو دو سالگی دیگه اینجوره نباشه و فرض کن بچه مثلا یه سال و نیم که دیگه میخواد شیر بخوره دیگه از این حال خارج شده، او دیگه یه مقدار تکاپو هم میکنه. ولی شما فرض کنید توی مثلا برفرض میگم نیازهای دیگری که ما داریم که از این دسته بخواد باشه، بخش زیادی از کار کرده بدن ما تو این زمین هاست دیگه. یعنی خود بدن رو اگر ملاحظه بکنید، بدن یه اظهار نیاز میکنه، آفرینشمون رو تعمل. ما رو مصادیقش نمیخوایم بیایم همه رو دسته بندی کنیم، نه ما میخوایم بیایم مورد خودمون که عالم آفرینش دو جور ما رو بهرمند میکنه، یک جور پا پیش میگذاره، یک جور ما باید پا پیش بگذاریم. لذا همون بچه یکم برید عقب‌تر مثلا تو شکم مادر، اونجا دیگه خیلی روشن‌تره که کاملا آفرینشون رو بهرمند میکرده و نیازاش رو تأمین میکرده. که هرچه ما بیایم جلوتر این قضیه معکوس میشه، یعنی هرچه بیایم جلوتر هی به نوع دوم ما نزدیک میشه. بله حالا بله من زیاد تو وادیه بله ببینید من زیاد نمیخوام توی فضای علمی بریم، من میخوام فضای خودمونی باشه. حالا اینقدر تو فضای علمی هستیم یک کمی هم تو خودمون باشیم. حالا نظام منتها این تو عالم آفرینش هست نسبت به انسان، بلکه دیگر موجودات هم که بالاخره ما همه بهره‌مندیمون از آفرینشه، منتها همش به یک گونه نیست. در بعضی از بهره‌مندی ها یه چیزی هم هست که ما باید گام برداریم، تلاش بکنیم که حالا بخوام مثال بزنم که نه گاهی ما اینجا هستیم میارن به ما میرسونن، گاهی یه چیزی یه جا میذارن میگن بید بردارید، هر دوتاش رو آفرینش میده، هیچ کدوم بیرون از آفرینش نیستن، ولی یکی رو میریم میگیریم یکی رو میارن بهمون میدن. تو هر دوتا هم اصل گرفتن و اصل بهره‌مندی هست. این رو بفرمید بفرمید. آقا این میکروفونه نیستش دیگه، تشریف بردن. من صدای شما رو نمیشنوم. بله. نه 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 نمیخوام بگیم تو هر دو قسمش جوابگاهی نمیرسه با. نه میخوایم بگیم حتی تو همون بخش اول هم گاهی جواب نمیرسه، یعنی یه بچه هم ممکنه زلزله بیاد هر چی گریه و داد و بیداد هم میکنه شیری هم نمیاد و میمیرم. ولی بالاخره از نوع بهره‌مندی یک هست که خدمتش میرسند، حالا یا دیگه خدمتش نرسیدن هم عمرش دیگه سر اومد که حساب شده است. نه نمیخوایم بگیم حتما نتیجه میگیره. و ببینید زندگی سعادتمندانه که همه خواسته های انسان هم همینه و همه شاخ و برگ همینند، این از نوع دومه، یعنی انسان هست که باید همت بکنه، انسان هست که باید تکاپو و جستجو بکنه تا تحصیل بکنه این را. به صرف اظهار نیاز و خواستن و دست و پا زدن و گریه و ناله کردن این به دست نمیاد، به آدم نمیدن، رفتن هست و رسیدن هست. که اگر این مطلب باشه، او وقت ما باید همین صحنه رو درست باز کنیم، یعنی ببینیم ما تو این دسته از خواسته هامون اون جاهایی که به نتیجه رسیدیم چجور رفتیم که رسیدیم. هیچ حرف جدیدی هم نمیخوایم بزنیم، هر جوری که جاهای دیگه رفتیم و نتیجه داده بیاریمش اینجا، استثناش نکنیم، برگردیم به زندگی خودمون. حالا من اول در قالب یه مثال عرض کنم. شما فرض کن میخواید، نگاه میکنه نون نیست، نون میخواید، هم یه نگاه اجمالی بکنید کی انسان نون به دستش میرسه. بالاخره این به صرف اظهار نیاز که بهرمند نمیشه، کسی هم یه همچین توقعی نداره. لذا زود مثلا مادر میگه یکی پاشو بره نون بگیره، نمیگه همه بشینید تا نون برسه، که کسی این حرفی که نمیزنه، میگه یکی پاشه بره نون بگیره بیاره. به هر حال ما موارد فراوانی داریم که نتیجه گرفتیم دیگه. یعنی الان شما دانشگاه که حضور دارید همه تو ناکام برمیگردید، این که نیست، بالاخره بهرمند برمیگردید، تحصیلات رو تموم میکنید، مدرک رو میگیرید، تو جیبتون میذارید، موقع خواستگار جای دیگه بالاخره از استفاده میکنید. بله؟ حالا ببینید ما همین سیری رو که تو این عرصه میگذرونیم خوب یه توجه بکنیم. حالا من یه موارد رو یادداشت کردم، دوستان ببینن اینا درست یا نه. ببینید این خواسته ها رو که ما دنبال میکنیم گویا یه همچی گام هایی رو برمیداریم. اول گامی که برمیداریم توجه و آگاهی نسبت به اون نیاز و خواسته است، نسبت به اون نقص و کماله در زمینهای مختلف. یعنی من کی دنبال دانش میرم؟ زمانی که یک توجهی بکنم به این که جاهلم و نادانم و آگاه بشم به اینی که جاهلم و نادانم. تا این اتفاق نیفته بنده بهره‌مند از علم و دانش نمیشم. کی من بهره‌مند از نون میشم؟ زمانی که توجه بکنم و بدونم که نون تو خونه نیست. اگر این توجه و این آگاهی نباشه کارم جوری میمونه. این گام اول. که حالا این توجه را خود انسان ممکنه به دست بیاره یا دیگری این توجه رو به انسان بده، اونش خیلی فرق نمی کنه. یعنی یه وقتی انسان ممکنه بگه آقا من بشینم فکر کنم ببینم نیازهای من چیه، نقصهای من چیه، عیبای من چیه، اینا رو توجه میکنه، میشناسه کمال خودش رو هم میشناسه. یه وقتی هم دیگری انسان رو توجه میده. یعنی این توجه و آگاهی بالاخره باید حاصل بشه. مثل اون بچه اگه خودش باشه و خودش هیچ توجه پیدا نمیکنه که نیاز به مدرسه داره، بالاخره یه پدر یا مادر اونجا وایسادن این توجه رو. این گام اوله که این توجه حالا گاهی تفصیلی هست، یعنی من ریز 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 نقص ها نیاز ها خواسته ها اینا رو، گاهی هم نه اجمالی هست، یعنی من فرض کن اجمالا میدونم آدم ناقصی هستم، کمبود زیاد دارم، اینا شو دیگه خیلی کار نداریم. این گام اوله. نکته دیگه ای که در اینجا هست اینه که این توجه و آگاهی در صورتی راه را باز میکنه که به یک شناخت صحیح و واقعی منتهی بشه. یعنی خطا توش نباشه. اگر این توجه و آگاهی به یک شناخت صحیح و واقعی منتهی نشه و اشتباهی پیش بیاد دیگه میشه بن‌بست. راه بسته میشه. این که میگیم بن‌بست یعنی نسبت به اون هدف بن‌بست میشه، و علا بر حسب ظاهر که انسان از یه سمت داره میره. لذا اگر من نیاز واقعی خودم رو تشخیص ندم، توجه کردم، آگاهم شدم که نیازی دارم، مشکلی دارم، گیری تو کارم هست، ولی درست تشخیص ندم که نیاز چی هست و اون خواسته چی هست، این نقص چیه، اون کمال چیه، اگه اینجا اشتباه کردم، که بسیاری از انسان‌ها همینجا اشتباه می‌کنند. حالا مثال بزنیم، فرض کن اگر من توجه بکنم بگم نیاز واقعی بنده پوله و زندگی سعادتمندانه یعنی زندگی پرپول. خب اگر من اینجا شناختم درست و واقعی نبود، دیگه این نسبت به اون حقیقت زندگی سعادتمندانه میشه بن‌بست. حالا بیایم تو بحث‌های عادی. اگه من گشنه‌ام بود، خب توجه کردم که این بدن الان نیاز داره. نیاز به چی داره؟ نیاز به غذا داره. حالا اگر من همینجا برم مثلا فرض کن سوسیس بخرم، پفک بخرم، نوشابه بخرم، این اگر من در شناخت خودم اینها رو غذا دیدم، یعنی اینا رو همون خواسته خودم دیدم و در اینجا خطا و اشتباه کردم، بله من در ادامه تلاش و تکاپور میکنم، میرم اینا رو به دست میارم، ولی آیا این اون نیازه رو برطرف میکنه؟ معلوم نیست برطرف بکنه. بعد من یه چند سال میگذره میبینم بدن متلاشی شده. لذا این توجه و آگاهی باید به یک شناخت واقعی و درست ختم بشه. اینم گام بعده. گام بعدی که ما اینجاها برمیداریم اینه که این نیاز رو که توجه کردیم و شناخت واقعی پیدا کردیم، یعنی نیاز رو درست تشخیص دادیم و خواسته رو درست تشخیص دادیم، گام بعد اینه که ما خب توجه داریم که خودمون که نیازمندیم و نداریم، اون برآورنده نیاز رو باید شناسایی کنیم، اون زداینده نقص و کاستی رو باید شناسایی کنیم، اونی که این بهره و کمال رو به ما میتونه برسونه رو باید شناسایی کنیم. لذا ما وقتی که توی خونه میگن نون نیست، برو نون بگیر، بعدم مثلا میگن برو نون سنگک بگیر، زود میریم روی این فکر که اون سنگک که اونجا باز یا باز نیست، نون میپزه یا نون نمیپزه، یعنی امن نشون. اینا برای خودمون روشن میکنیم که کی این نیاز رو میتونه برآورده بکنه. فرض کن میگن 25 این نونوای تعطیل. خب وقتی که فهمیدیم تعطیل، از این ور نمیریم دیگه. که این هم یه بحث جدی هست. یعنی ما اگر تو این نقطه کوتاهی بکنیم، باز کار ناقص میمونه که کی نیاز ما رو برآورده میکنه. من که دنبال دانش هستم، کی دانش به من میتونه بده تا جهل من رو از من دور بکنه؟ کما اینی که من که بیمار هستم، کی میتونه سلامتی رو برگردونه تا این بیماری رو از من دور؟ ما این حتما باید شناسایی کنم. این هم یه گامیه که ما اینجا برمیداریم. گام بعدی که ما برمیداریم، که شاید این گامی که عرض میکنم یه مقدار پنهانتره، اینه که ما وقتی که اون برآورنده نیاز رو شناسایی کردیم، او رو معمولا یه وارسی میکنیم تا باورمون بشه که اون نیاز ما رو برآورده میکنه، دلمون گرم بشه که او برآورده میکند برای ما. ببینید شما اگر فرض کن دیروز رفتید نون گرفتید، حالا ما این مثال رو تا آخر میبریم، اتفاقا با نونوایی مفصل دعواتون شد، بعدم شما رو ازم جدا کردن، گفت دیگه این طرفا نبینم. ببینید او الان نون رو داره، نیاز شما را میتونه برآورده بکنه. ولی امروز شما اون سمت نمیرید. چرا نمیرید؟ چون باورتون نیست، دلگرم نیستید که اون نیاز شما رو برآورده بکنه. نمیکنه این کار رو. یعنی جدا از این که دارا هست، یه مجموعه صفات و ویژگی ها و دارایی های او را بررسی میکنید که آیا داشتن او به برآورده شدن خواسته و نیاز شما هم ختم میشود یا نمیشود. لذا ما جایی که باور و اعتماد و دلگرمی نداشته باشیم به سمت او نمیریم. رو همین حساب شما کلاس های درسیتون رو ملاحظه بکنید، بعضی از اساتید اینجوری هم دیگه دارند، نمیدن به کسی. خب یه دانشجو وقتی که میگن استاد فلان، میگه بابا این ولش کن، دلش گرم نیست که از او بهره مند بشه، باور نداره که او این رو بهره مند. این یه گام مهمی است. ما باید نسبت به اون برآورنده نیاز باور داشته باشیم، دلگرم باشیم، هر جایی که باشیم. اینم یه گامه. گام بعدی که ما تو این زمینه ها برمی‌داریم اینه که واقعیات، شرایط، الزامات، مقدمات، اون چی که هستی و آفرینش پیرامون این خواسته پیش روی ما گذاشته را شناسایی می‌کنه. حالا باز همون نونوایی رو در نظر بگیرید. وقتی که من میخوام برم نون بگیرم، خب همینه دیگه، حالا نونوایی هم به من نون میده، اصلا نونوایی خودمونه، خب دیگه تموم شد. نه اینجور نیست. حالا هوا سرد یا گرمه، برف میاد یا بارون میاد، از خیابون میخوای رد بشی یا از کوچه میخوای رد بشی، یا آدم بزرگ میخواد بره یا آدم کوچیک میخواد بره، هر اون چی که دخالت در این موضوع دارن ملاحظه میشه. شما یه نون میخواد یا دو نون یا ده تا، زنبیل میخواد یا نمیخواد، خیلی از امور دخالت داره که اونها رو ما تو گام بعد میایم بهشون توجه میکنیم و شناسایی میکنیم. چه ساعت بازه؟ اول خمیره، آخر خمیره، اول خمیر یه نون در میاد، آخر خمیر یه نون در میاد. اینا ببینید همه در درون ما هست و کسی خیلی نمیخواد یاد ما بده. خب فرض کن حالا مثلا مادر میگه نون نیست، یکی بره نون بگیره، سری یکی پا میشه میره. خب نه دیگه، همه سهم میکنن، ساعت ده نون وای باز میکنن، برای چی برم اونجا بایستن؟ شما در همین مسیر تحصیل علم، یعنی تحصیل علم یه واقعیاتی داره، کتاب میخواد، کنکور میخواد، سر کلاس اومدن میخواد، گوش دادن میخواد، نوشتن میخواد، حالا قدیم میگفتن دفتر قلم میخواد، حالا که خیلی چیزهای دیگه هم میخواد، نشاد میخواد، چرت نزدن میخواد، خیلی لوازم و مقدمات و شرایط داره. اینها باید ملاحظه بشه. اینم یه گامه. گام بعد اینه که همینها همش پذیرفته بشه. یعنی هستی، آفرینش و واقعیاتش پذیرفته بشه و با اینها همراهی بشه. به یک معنا ما باید رام و فروتن آفرینش باشیم، خاکسار آفرینش باشیم. تعارف بر نمی داره که. حالا اگر یک کسی در مقابل اینا بیسته، نپذیره، زیر بار نره، میخواد گردنش رو شق بگیره، میرسه به خواستش؟ نمیرسه. نونوای ساعت ده تا فرض کن یک نون میپزه، حالا من بگم این به من ربطی نداره، من ساعت نو میرم، خب نو برو وایس اونجا، من ساعت دو میرم، خب برو وایس اونجا. آفرینش اینجوری داره، واقعیات اینه دیگه. الان اینو باید پذیرفته بشه. لذا شما تو ایران مثلا فرض کن کنکور از بیخم اشتباهه، از بیخم که اشتباه باشه تا هست، این یه واقعیته و شما اگر نپذیرید، باش کنار نیاید، از تحصیل علم محروم میشید. این واقعیت. ما با آفرینش و با نوامیس آفرینش در بیفتیم. در بیفتیم نتیجش محرومیت. نتیجش نابودیه. لذا این هم یه گامیه که با ما رو میداریم. که اینا رو میپذیریم. چه خوشایند باشند. چه ناخوشایند. در مسیر اون خواسته و نیازمون اینا رو میپذیریم. البته در جای خودش اگر بخشی از اینها که ناخوشایند ماست قابل تغییر باشه برای تغییرش تلاش میکنیم که خود اونم یه پروژه از همین نوع میشه. دوباره در تغییر اون باید آفرینش رو پذیرفت. یعنی مثلا اگر شما کنکور رو میخواید تو این کشور بردارید نیاز به مصوبه قانونی دارید. خب باید اینو بپذیرید که پس یه راه قانونی رو طی کنید، یه مصوبه بگذرونید، حالا در هر جایی که از شورای عالی انقلاب فرهنگی هر جای دیگه، تا این رو بتونید تغییر بدید. و الا برید اونجا مثلا میز و صندلی ها رو به هم بزنید اتفاق نمیفته. بگید ما مثلا ماشینی که قرار سوالات کنکور رو بیاره منفجر میکنیم. نه، با اون کار کنکور برداشته نمیشه. لذا تمام افراد بشر هم اینا رو پذیرفتن. لذا تو دل آفرینش تلاش میکنن. البته از این شاخ ممکنه بیان تو اون شاخ. برای همه جاش در برابر آفرینش و هستی و قوانین و نوامیسش رامن. حالا اگر ما با اینا در افتادیم به هیچ جا نمیرسیم. و آخرین گامی هم که شاید بشه بگیم ما تو این زمینه داریم استقامته. یعنی ما بر نگردیم. حالا غفلت بکنیم، سرگرم بشیم، پشیمون بشیم، شک بکنیم، تردید بکنیم، هر چیزی که ما رو از استقامت بندازه به خواسته نمیرسیم. لذا اون بچه رو میفرستن نونوایی، اگه تو راه رسید به رفیقش و سرش گرم شد و یادش رفت استقامت نداشت نون گیر نمیاد، بعدم که میاد خونه رو به هم میریزه دیگه، بلبشه به پا میشه. خب اگر دقت بفرمایید، ما بحث علمی باز نمیخوایم بکنیم، ما به طور معمول یه همچین سیری رو طی میکنیم. اگر بخوایم بهره‌مند بشیم از عالم آفرینش، که اگر این سیر رو طی بکنیم به طور معمول بهره‌مند میشیم، نه همیشه، ولی اگر این سیر رو طی نکنیم به طور معمول دیگه امید بهره‌مندی نیست. تا اینجاش رو قبول دارید؟ ما یه اعتراف بگیریم مثل اینایی که انشالله بعد سر سفره عقد میشینند و میگن وکیل هستن. خدا رحمت کنه آقای بهجت رو، تو مسجدشون صیغه میخوندن، صیغه ازدواج رو، اون موقعی که سرحال بودند. خب عروس خانم اینا پشت پرده این دم در مینشستن، ایشون هم این طرف. خب ایشون از عروس خانم که اجازه می گرفتن، بعد به اطرافیان می گفتن شما هم شنیدید؟ یک جور شاهد برای مذهب خودشون می گرفتن که شما هم شنیدید؟ عروس خانم گفتن بله. حالا شما اینجا شکی ندارید تا ما از آقای قومی اعتراف بگیریم که شما هم شنیدید؟ گفتن تو اینجا شک ندارم. بفرمایید. نه خود شما. روشن نیست انگار. آقا میشنم یه صلوات بفرسته تا این میکروفون. این مطالب بنده یا خیلی روشنه یا اصلا روشن نیست، چون میگن تو دو فرضیش کسی سوال نداره. یا مطالب خیلی روشنه که سوال نیست، یا اونقدر مبهمه که جای سوال نیست، که با یه سوال و دو سوال این حل نمیشه.
نه. تو مرحله ای که گفتید پذیرفتن باید باشه اینا، من میخواستم سوال کنم، شاید یه بند خدایی مثلا اون موقع مثالی هم که شما میزدید میافتید برنامه این کنکور اینجا و بر درسون در اینا، مخصوصا مثلا تو هم مثال کنکورش حالت هم میگم شاید یک کسی بگه اصلا نپذیرفتن این از این راه مثلا به مقصد نمیرستم و اینا، شاید از این راه نرستم هرچی باشه بهتر بشه.
نه ببینید، شما این که نمیپذیرید یه وقت به یه شاخه دیگر آفرینش میرسید. یعنی ببینید مثلا من این نونوایی رو نمیرم، اینو نمیپذیرم، میرم یه نونوایی دیگه، خب اونم یه واقعیتیه دیگه. اینجور نیست که به کل واقعیت، مثلا میگم من ایران رو این کنکور رو قبول ندارم، میرم خارج تحصیل میکنم، خارج هم یه واقعیتیه دیگه. آره ببینید، مثلا من کنکور رو قبول نمیکنم، میرم مثلا پیام نور، اونم خودش یه واقعیتیه تو عالم هستی. نه، من منظورم اینه که اینجور نیست که ما با هستی در بیفتیم و به یه جای برسیم. منتها ممکنه برای موضوع توی هستی چهار تا راه باشه. خب من اون چهار تا راه واقعیتیه دیگه، از این راه نمیرم، از اون راه میرم. نمیدونم حالا من مطلبمو رسوندم.
نه همینو، من سوالم همین بود.
بله بله،
اون راه دیگه رو ارزش شایدم شاید ببینم بیشتر از این راهی که جلو باشه ارزشش.
ارزشمند تر باشه.
ارزششون بیشتر باشه.
خب ببین اون که اینو ما قبلا گفتیم که ما دنبال مثلا علم هستیم. اگه علم بهتر باشه که بیشتر دنبالیم. اونا راه بهتر که میگی تو اون بحثا ما گذرن، هر جا تر و ترین بیاد که ما با سر میدویم. اینا رو که قبلا گفتیم و منتها همون جایی که میخواییم بدویم، فرض کن شما همون راه دوم باید یه فیشی بگیری، یه فیشه رو باید بگیری دیگه. نمیشه بگی من فیشه رو نمیگیرم و راه دومه رو میرم. بالاخره یا فیشه یا جایگزینش، جایگزینش هم جز واقعیت. اینا ذهنمون رو نیاریم تو یه نقطه و گستره هستی رو همجور که هست ببینیم. مثل اینی که شما بگید آفتاب رو برداریم، آفتاب میشه برداشت؟ الان که نمیشه، جایگزین ندارم. نمیدونم اگه یه روز جایگزین براش تو هستی پیدا شد میشه براش داره. خب هستی یه جایگزین میده، ما هم چاکرش. حالا ابهامش نمیدونم کجاست. ما دارید ما رو کمک میکنید یا تا اینجا که ما هم یکی هستیم، درسته؟
منم سوالم این بود، همین بود که ارزشمندتر زنم ما اینو اول اثبات کنیم که این ارزشمندتره.
خب همون ارزشمندتر اگر خواسته ما باشه، وقت اون پیرامون خودش یه واقعیاتی داره. اینید مثلا شما فرض کن توی رشته های مختلف یه رشته سرآمده، ارزشمندترین رشته است، این پیرامونش یه واقعیاتی است دیگه. مثلا شما پس این میزان باید مطالعه بکنید، این کلاس ها رو باید بری، این شیوه مطالعه رو باید پیش بگیری، باید اینا رو بپذیری. نپذیری به اون خواسته نمیرسی. اینجور که من مطالعه میکنم در اندازه این خواسته است، به صرف اینه که اونا دلم میخواد و بهش کشش دارم بهش نمیرسم. هر چیز واقعیات خودش رو داره. لذا شما مثلا نون گرم و تازه میخوای، داغ میخوای، خب این یه واقعیاتی داره، باید بره واسه دم تنور. نه حالا نون سرد مونده هم بوده نداره، خب نون سرد مونده رو تو مغازه میشه تهیه کرد. هر کدوم واقعیات خودش رو داره و اگر ما این واقعیات رو ملاحظه نکنیم، حالا بس جلوتر بره شاید ابهامات کمتر بشه. خب حالا ببینید همین رو برگردونیم توی زندگی خودمون. ببینید ما واقعاً برای رسیدن به یه همچین آینده و زندگانی یه همچین تلاشی هستن کردیم تا حالا؟ همون کاری که جای دیگه میکنیم، همین کاری که جاهای دیگه میکنیم، هیچ کار خاصی هم نمیخواد بکنیم. خب اگر بخوایم همین کار رو بکنیم، یه مطلب برامون اول خیلی خوب روشن میشه که این زندگانی که دم دست ما هست، همینی که الان داریم، همین زندگانی که دم دست دیگه، اول برای ما روشن میشه این اون زندگانی نیست که ما میخواییم. یعنی شما همه آدم های بشر را بیارید، واقعیت زندگانیشون رو بریزید بیرون، واقعا اون اینی نیست که ما میخواییم. درسته چون خبر از هم نداریم، مرغ همسایه غازه، ولی دقت بکنید اونم تو زندگی خودش ناراحت و ناراضی و ناخشنوده. معلومه مرغش هم غاز نیست، شاید گنجشک هم نباشه، ما از این ور غاز میبینیمش. این مطلب اولی که ما برامون روشن بشه که بابا اینی که الان ما داریم این همه براش تکاپو میکنیم، اون چیزی نیست که ما میخواییم. بینید حالا راضی شدیم به اینا، میگیم به جهنم دیگه نمیشه و اینا رو کار نداریم، ما دل خودمونو داریم میگیم. واقعا این چیه که آدم بخواد دم خوشبین بکنه؟ این بعضی ها دیدید ازدواج میکنن میگن آقا فایده نداره، ول کن یعنی بیکار. راست میگن از جهتی، واقعا از جهت راست میگن. بنده گفتم اگر کافر آدم باشه، دیوونه ترین کار اینی که ازدواج بکنی و بچه دار بشی. یعنی چی؟ هر چی آخه این کار بکنه؟ لذا اینا تو کفر خودشون درست دارن عمل میکنند. برای چی آخه من ازدواج کنم بچه دار بشم اینجور خودم گیر بندازم؟ اگه یه لذت جنسی هست که همه جا میشه برد، منم یه وقوق بندازم دنبال خودم هر جا میخوای برین. ما این زندگی واقعا دقت کنید و ما هی دینمون رو نیاریم تو این بحثا داخل بکنیم. خیلی از چیزایی که ما داریم مال دینه و ما فعلا طبیعی میخوایم بحث کنیم. یعنی الان شما رفاقتایی که با هم دارید، اینا رفاقتای دینیه. نه بلید تو عالم کفر که این حرفا نباشه، ببینید رفاقت معنا داره. چه معنی داره؟ من برای چی با تو رفیق باشم؟ دست بکنید تو جیب من. لذا میبینید اونجا ما خیلی باب رفاقت نداریم یا خیلی سسته. تو اون منطق درسته، هم باید سست باشه. لذا این روشنه که این زندگانی مطلوب ما نیست و این زندگانی که بشر در طول تاریخ تا الان داشته، این چیز دلخوش کنه که نیست. بله ناچاریه دیگه. همین که مردم میگن چه خاکی به سرم بریزن. اون خواسته واقعی ما چیه؟ اون زندگانی که ما دنبالشیم چیه؟ همون زندگانی سعادتمندانه که یه ویژگیاش رو میخوایم. یکی از ویژگیاش جاودانگیه. بابا این تای دل ما هست. ما زندگی جاودان میخوایم. ما زندگی بیکران و نامحدود میخوایم. ما زندگی به دور از نقص و عیب و آلودگی و کاستی و رنج و دردسر و اینا میخوایم. ما یک زندگی میخوایم که همه خوبی ها و خواسته هامون توش باشه. اینا ما میخوایم و اینا دقت کنید. اگر همین نقطه اول ما کار رو خراب کردیم، دیگه بعدش کار خراب میشه. همینجا ما متاسفانه زود میگیم نمیشه. یقا چه عجله هست که بگیم نمیشه؟ میگن یک کسی مثل بنده رو منبر داشت احکام میگفت. این تو عالم احکام هی میگفت انسان وقتی که با یه خانم ازدواج کرد، با خواهرش دیگه نمیشود ازدواج بکند. چه بنده خودم اون پایین بود میگفت خدای آخه چرا نمیشه؟ مگه این با خواهرش چه فرق داره که با اون میشد با این نمیشه؟ رفت و یه چند وقت بعد اومد گفت حاج آقا، اون موضوعی که شما گفتی چرا اینجوری سر منبر برای مردم میگید؟ ما رفتیم و کردیم و شد. شما چجور میگفتید نمیشد؟ بابا زود نگیم نمیشه، یکم حوصله به خرج بدیم. شد بابا ما حرف دلمون اینه، خواسته همه وجود ما اینه، ما میلیون ها تومن خرج میکنیم یه عمل انجام میدیم برای اینکه 5 سال عمرمون اضافه بشه، ما جاودانگی رو نمیخوایم، ما برای 5 سالش میلیون ها تومن خرج میکنیم و جاودانگی نمیخوایم. این چه حرفی بی ربطیه؟ ما داریم کراز رو فتح میکنیم که یه راه پیدا بکنیم، چه عجله‌ای داریم که بگیم نمیشه؟ حالا شاید رفتیم و شد. لذا این نقطه اول رو خوب بکوبیم، یعنی وقتی که خواسته ما این هست بپذیریم اینی که در خارج در بیرون جریان داره اون نیست، به اشتباه نندازیم خودمون، بینه هیچ صحبت این نیست که اونو که در بیرون هست رو راه کنیم، و چون ما اونجا گفتیم دیگه واقعیت‌ها رو باید بپذیریم، جا خودش بحث میکنیم که پس این خارج این بیرون چیه الان، اونجا خودش میگیم. ولی ببینید خواسته ما اینه، هدف رو درست بگیریم تا گام‌های دیگه‌ش رو برداریم. پس هدف ما، خواسته ما یه همچی زندگانی است، جاودانه باشه، پاک پاک باشه، روشن روشن باشه، بی عیب و نقص باشه، همه خواستهای ما هم اونجا برآورده بشه، لذتش بیکران باشه، بهرش بیکران باشه، صفاش، صمیمیتش، همه چیزی که میخوایم دیگه. بفهمید؟ بله؟ یعنی هر کی کوری چی نمیخواد؟ مگه
قرمز میخوای یا صورتی میخوای؟ بله من نمیگم که،
حالا شما میخوای یا نمیخوای وجدان؟ میخوای یا نمیخوای؟ همینی که من گفتم.
اون کدومه؟
میخوای، میخوای. ببینید تفصیلی نمیخوای. یعنی اگر بیان بگن آقا بازش کن رو نقشه، نمیتونی این رو باز کنی، درسته. ولی اجمالا اینو میخوای. نمیدونی هم چی هست، منم اینو قبول دارم. ولی ته دل یعنی میخوای نابود بشی؟ ته دلت مرگ میخوای؟ تهی دلت بدبختی رو میخوای؟ اینا که نیست. خب همینیم، پس میخوایم دیگه. اجمال اونی که بنده گفتم اجمالا یا تفصیلا برای همین بود که ما زندگی سعادتمندانه رو نمیتونیم رو نقش رو پهن کنیم. باشه پهن نکنیم، کسی هم نگفته پهن کنید، ولی میدونیم که میخوایم این رو، و در نتیجه میدونیم که این چیزی که هست ما نمیپسندیم. لذا آقا آدم پیدا نمیکنید که از زندگیش خوشنود باشه. ادعاشو ول کنید، خلوتهاشو بگیرید. لذا توی آخر عمرهایی که مصاحبه میکنند و میرید سراغ افراد، ببینید چند نفر پیدا میشن که کام خودشونو گرفته باشن. پیدا نمیشه، هیچ کسی پیدا نمیشه. اونایی هم که ما ببینیم کام گرفتن، اونا از جای دیگه گرفتن. لذا ما این رو میخوایم. این گام اوله که پس ما یه همچی زندگانی خواسته ماست و اونی که الان تو دست ماست این نیست. حالا نسبتش با این چجوره اونو بعد بحث میکنه. مطلب بعد آقا دیگه خیلی طول کشید. حالا این مطلب بعد رو هم بنده بگم چون قبلا گفتیم این رو. خب تو گام دوم که ما نیاز واقعیمون رو توجه کردیم و درست هم تشخیص دادیم که چی هست، زندگانی اونچنان هست، باید ببینیم کی این رو به ما میتونه بده. اون زندگی بخش کیه؟ اینایی که دم دست ما هست خودم یکی همچین هنری داره، هر چی رو شما میخواید اسم ببرید، اینا زندگی بخشن؟ اینا بخششون رو همینی که داریم میبینیم دیگه، اینا سعادت بخشن، همینی هم که داریم میبینیم دیگه، هنرش همینه. اونی که یه همچی زندگانی رو میتونه به ما ببخشه همون یکتای بی همتاست. هر کی هست، هر چی هست که در وجود ما، ما به اون سمت کشش داریم و اون روز تصویر کردم برای دوستان که ما به یک حقیقتی کشش داریم که یک تاس همه خوبی ها رو یک جا داره و همتایی ندارد. او هست که همه چیز رو یک جا میتونه بده، چون همه چیز رو یک جا دارد. غیر از اون دیگه فرض نداره. که این هم در درون ما نهفته است. یعنی ما همون جور که به زندگی اونچنان کشش داریم، به همون میزان بلکه شدیدتر به یک تایی و بی همتایی کشش داریم. و از باب یادآوری عرض میکنم که خاطرتون باشه گفتیم دیگه، ما تو گفتگوهای عرفیمونم از تک و یک تا و بی نظیر و اول و فلان و اینا الی ماشاءالله میگیم. همه اینها جلوه همون کشش. خیلی از ماها تو همین نقطه کم داریم. یعنی زندگانی اونچنانی رو میخوایم، مثل نون میخوایم، رفتیم گیر دادیم به سبز فروش که آقا من 10 تا نون میخوام. به ضرب المثل طرف ما هست، میگن یکی از بار گندمی رو برداشته بود رفته بود تو حموم، گفت آقا اینا رو برای ما سیاب کن. گفت آقا اینجا حمامه. گفت ما اینا رو از گفت بابا حمامه. گفت بابا اونقدر حمامه که یعنی یه بار رو هم آسیاب نمی کنه. بابا واقعا ما رفتیم یقه سبزی فروش رو چسبیدیم نون سنگه که ازش می خواهیم، یقه سلمونی رو چسبیدیم ازش عمل جراحی می خواهیم. بابا یه همچی زندگانی باید بگردیم پیدا کنیم کی هنر این زندگانی رو داره. اینایی که دم دستن ندارن دیگه، خب صبح تا شب داریم میبینیم دیگه. فرض کنه آدم تصور بکنه اگر یه زن بگیره یه همسر بگیره اینجور میشه. آقا نمیشه، کی اینو گفته؟ یه هم انسانو زن گرفتن، نمیشه اینجور. اون نمی، اون خودش مثل من، تازه خودش دنباله، اونم به هوا این که من به اون بدم تو رو به من ازدواج میکنه. کوری اساکشه، کوری دیگر شود. این خیلی مهمه. این نقطه رو ما باید برای خودمون حل کنیم که حالا بنده همینجا بحث رو تموم میکنم که این رو ما باید یه مقدار باز کنیم. و بنده تقاضا دارم برای این هفته دوستان اهل تلاوت قرآن هستند، خدای متعال اون چیزی که از خودش میفرماید در قرآن اینا رو ملاحظه بفرمایید، یا خودتون یه تأملی بفرمایید ببینید اگر حقیقتی اونچنان باشد، اگری میگیم، آیا او زندگی بخش خواهد بود یا نه، همین زندگی که ما میخوایم. و آیا جز یه همچین حقیقت میتواند زندگی بخش باشد؟ این نقطه رو ما باید حل بکنیم. اگر حل نکنیم اون وقت اومدیم فرق گذاشتیم، بی انصافی کردیم. جاهای دیگر این نقطه رو حل میکنیم که کی برآورنده هست. اینجا کوتاهی میکنیم، غفلت میکنیم، سر به هوایی میکنیم، همجوری بینیم خودمون رو میچسبونیم به یه جایی، مثل همون بچه میشیم که ملافه رو گرفته به دهنش رو ول کنم نیست. ما که تموم شد صحبت همون، یعنی اون گام سومی که تو اون مسائل گفتیم که ما برآورنده رو باید شناسایی کنیم، تو این زمینه باید یه همچین حقیقتی رو بیابیم. اگر یه همچین حقیقتی خوب نیافتیم، بله دیگه معلوم باید قید این زندگی رو گذشت. ولی اگر نه همچین حقیقتی بود، وقت میتونیم گامای دیگر رو برداریم. اینجا نباید کوتاهی کرد، نباید رفت مشابه سازی کرد، صورت سازی کرد، خیال بافی کرد. سلامات و رحمتون. من خیلی مطالب دیگه نوشته بودم، نمیدونم چه جوری. بفهم
سعادتمندانه هست
اون گام دومه رو که گفتیم تشخیص صحیح بدهیم به یه چیز صحیح، شما رسوندیدش حتی بحث جلسه گذشته بود به اون جاودانگی و نیاز به اون واحده. این حالا چجوری در واقع بهش رسیدیم که حالا نیاز صحیح همین هست؟ نیاز رو گفتیم زندگی سعادتمندانه،
بله بله.
بعدم برای اینکه ببینیم درست تشخیص مثلا به جای نون نریم سراغ پفک، مثلا گفتیم که جاودانگی و چیزی.
آره من این ویژگی ها رو اون موقع برای همین بزرگ کردیم که ببینید این زندگی یه ویژگی پررنگ جاودانگی، خواسته ما اینه، اینه که دم دست ماست. اونجور که ما میبینیم جاودانه نیست، ببین اونجور که ما میبینیم ممکنه بعد معلوم بشه همین جاودانه است، ولی فعلا اینی که ما دلمونو بهش خوش کردیم که جاودانه نیست، اینی که همه بشر میگن. بالاخره مرگ انگار تهشه دیگه. حالا ممکنه شما از مرگ بعد بیای این واقعیت رو باز کنی ببینی که نه مرگ اصلا اونجوری نیست که من بهش نگاه کردم، اون مال بعده. اینو دقت کنیم، چون ما اینی که از اینجا شروع کردیم اینی که ما مهم اینجاست. یعنی من اگر توی تشخیص و توی برداشتم یه چیزی درست شد، بعد از اون همونجور دیگه من پیش میرم، که البته این تو دل خودش درگیری با آفرینش رو داره با. یعنی من در جایی که اشتباه تشخیص میدم در واقع از همینجا درگیری رو شروع کردم، یه درگیری پنهانه دیگه. مثل اینه که شما هوا سرده فکر بکنه هوا گرمه، همین که من فکر میکنم هوا گرمه درگیر شدم دیگه. و تو این درگیری ها کی زوره؟ آفرینش زوره دیگه، کار خودشو میکنه. نمیدونم تونستم مطلب رو، خیلی ناجور سر تکون میدیم.
از اینه که میگم تو این تشخیص صحیحه یه موقع ممکنه مثلا ما گرسنه نمونه دست روی چیزی بذاریم باید دوام بدیم، مثلا این نمک اون سفره باشه، نونه مثلا به یه دلیلی نکرده باشه. حالا ذهنم داشتم مرور میکردم که این چند جلسه که گذشت از دنباله شاید خیلی استدلال هم نیستیم که بگیم استدلالی داریم.
درست. یعنی ما هرچی هی تاکید داشتیم رو واضحات و رجوع به خودمون برای همین بود. آره دیگه، یعنی بحث یافته های روشنه که ما صبح تا شب که اینا یافته های همه بشر هست، که قطعا اینا خطا نیست چون اینا جزء آفرینشه. ببینید خطا در آفرینش نیست، خطا در نسبت ما با آفرینشه، در برداشت ما از آفرینش خطا را داره، ولی آفرینش خودش که خطا نداره. فرض کن الان هوا گرم میشه بارندگی کم میشه، این خطا که نیست که تو آفرینش، حالا واقعیت یه شرایطی هست نتیجه اینه، اون شرایط تغییر بکنه نتیجه چیزی هست. نسبت ما با او ممکنه درست در نیاد و خطا پیش بیاد. لذا ما گفتیم در خودمون به جای اینکه بریم سراغ ذهنیاتمون که خطا برداره، بریم سراغ وجودمون. وجود ما که خودش رو نشون میده دیگه. یعنی شما یه آدم سالم طبیعی، اون حالش همون گشنگیشه. بله اگر آدم ناسالمی باشه، که وقت آدم ناسالم دیگه اگر آدم توجه به آفرینشش بکنه میدونه که دیگه این دیگه تنظیمش به هم خورده، لذا این حال درش نشانه گشنگی و نیاز ممکنه نباشه. خودمونم جزء آفرینش، اگر ما اونجور به آفرینش توجه بکنیم اونجا هم خطا نمی کنیم. لذا ما این بحث رو از وجود و آفرینش شروع کردیم برای همین که در خطا رو به خودمون تا یه جاهایی ببندیم. البته در یه جاهای خطا راه داره، اونجا جا خودش دیگه ضرر نمیزنه. مثلا در بحث تقلید شما خطا بکنید دیگه ضرر نمیکنه، چون خود اون جزء آفرینشه. یعنی اونجا همون جاش تو آفرینش خطا کردن و آفرینش این خطا رو از شما میپذیره، جزء طبیعت شماست. ولی در این جهان نه، در این جهان وجود و آفرینش خطا رو از ما نمیپذیره، چون خودش داره نشون میده قضیه رو. مثل اینی که الان خورشید نمایانه، من چشمام رو هم بذارم اونقدر رو هم بذارم تا یادم بره شب شده یا روزه، مثلا نیم ساعت به فرض کن غروب، من ساعت نگاه نکنم، چشمام هم ببندم یه زمانی میگذره دیگه، من نمیدونم الان شب یا روزه، بعد به اشتباه میگم شب. این رو آفرینش از من ور نمیداره، چون من اگر چشمم رو باز کنم آفرینش نمایانه، ولی یه وقت هست ابره، الان چندیم ساعت ابر، منم هر چی چشمام رو باز میکنم آفرینش نمایان است. این دو خطای اگر سر بگیره خیلی مشکل بر آدم درست نمیکنه، چون خود همین تو دل آفرینشه. به اصطلاح میگیم این خطا خطای طبیعی هست، یعنی از خود طبیعت و آفرینش میجوشه، لذا این راه آدم رو نمیبنده. آقا این وقت سواله و دوستان بخوان تشریف ببرن مانع نیست. خب پس دوستان یه تأمل بفرمان برای هفته آینده رو همین که ما برآورنده این نیاز رو درست بیابیم، پس صرفا یه بحث علمی بکنیم و بعدم بذاریم کنار تو زندگیمونو هر وقت امتحان مصاحبه گزینشی فلان بهمان پیش اومد بیاریم وسط. نه، تو مت که یه همچی زندگی رو ما تا حالا دنبال برآورندهش رفتیم، شناسایی کردیم یا نه و پاش وایسادیم یا نه، یه صلوات دیگه هم بفرستیم.